بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. با آغاز تفسیر آیات مبارکه سوره ممتحنه در خصوص بیان تکلیف ما در برقراری روابط با بیگانگان و دشمنان، خداوند می فرماید: ای افراد مؤمن، دشمن خود من و دشمن خودتونو دوستان فرض نکنید و دوستان نگیرید، که تلقون الیهم بالموده، منافع اونها رو به اونها القا کنید به سبب اون مودتی که بین شما و اونها برقرار شده است. خب تا این قسمت از آیه رو ما شاید بیشتر امروز نتونیم تفسیر کنیم، چون نکاتی در قسمت هست که بایستی بهش توجه کنیم. نکته اول این که خداوند می فرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. خب اگر یکی از اینا رو میگو لا تتخذوا عدوی، دیگه و عدوکم رو نمیگفت، خب یعنی دوست دشمن من رو دوست نگیرید. خب فردی که خدا رو باور کرده مؤمنه نباید با دشمن خدا دوستی کند، همین کفایت میکرد. چرا گفت و عدوکم و عدوکم دشمن خودتون رو برای عدوی اضافه کرد؟ اگر خدا میگفت لا تتخذوا عدوی اولیا، دشمن منو دوست نگیرید، و کافی بود دیگه و عدوکم نمیگفت. نکته‌ای که ما در مسئله اعجاز قرآن داریم که وجوه مختلفی اعجاز قرآن داره، یکی از اون وجوه اعجاز قرآن دقت و نکته‌گیری و نکته سنجی قرآن هست. قرآن کتاب هدایت، خداوند متعال هدایت و وسیله قرآن کامل کرده، کلام خداست، حرف خداست. خدا یه جوری حرف میزند که تمام مسائل و مشکلات، هندارها، بینشها، تخیلاتی که ممکنه در آینده پیش بیاد و آدم ها از همون روزنه بسیار کوچک و ذره ریز یک پندار غلط دچار انحراف بشن، در آموزه هدایتی خودش خداوند متعال تمام اون منافذ و روزنه های کوچک رو میبندد. یکی از مسائلی که ما امروز هم متاسفانه در بعضی بینش های سیاسی به همین مشکل برمیخوریم، جدا کردن حساب دین آدم ها از دنیای آدم هاست. یعنی گاهی از اوقات ما در ارتباطات اجتماعیمون، در ارتباطات مادیمون به دین طرف کار نداریم، میگیم حالا بلو که بیدینه، بلو که لامذهبه، اما فعلا این تخصص دیگه داره، من از تخصص استفاده کنیم، یا این قدر این که بیدین هست و لا مذهب هست یا اصلا کافر هست، ولی علایه ما تو معامله، تو داد و ستر، تو ارتباطات به دینش چی کار داریم؟ ما با دین او کار نداریم، ما با پول او کار داریم، ما با سرمایه او کار داریم. و چرا ما بایستی خود یک سلسله منافع در این تعاملات و ارتباطات محروم کنیم؟ گاهی از اوقات پندار غلط اونقدر توسعه پیدا می کند که حتی متاسفانه بعضی از افراد ناآگاه در مسائل حساسی مثل مسئله وصلت، تشکیل خانواده و ازدواج به همین نقطه اینها متوسل میشن. یا پسر جوون پولدار خوشگلی که همه چیزش درسته، خب این دختر خانم میگه که حالا این بیدین بیدین باشه، من به نماز نخوندن چیکار دارم؟ به دین چیکار دارم؟ پول داره، قیافه داره، همه چی داره، خب چه مالی داره با ازدواج کنه و وصلت کنه؟ یا همینطور خانواده ها که از اوقات به مواردی برخورد میکنن که میبینن از نظر شئون مادی خیلی سطح بالاییست، یا خب به دینش چیکار داریم؟ یکی هم پول داره، هم ماشین داره، هم خونه داره، هم سرمایه داره، هم قیافه درست درمون داره، خب چرا دخترانو بیندیم به کسی دیگه بدیم؟ به دینش چیکار داریم؟ این یک پندار غلطی است که همه دارن در زندگیشون. و حالا این تو مسائل سیاسی هم پیش میاد. این الان عمده مشکلی که ما در مسائل روابط بین الملل جامعه خودمون و در مشکلات سیاسی سیاست خارجی خودمون داریم همین مسئله است. این بلوک بندی در سیاست خارجی و این تفاوت و اختلافی که الان پیش آمده از نظر نوع ارتباط با جریان استکبار و جریان غربی، که اگر کسی ضد امریکا شو میشه تون، اگر کسی طرفدار امریکا شو یا طرفدار تعامل با غرب شو میشه این معتدل و میانه رو، که متاسفانه این پندارهای غلط رو مقام منزل رهبری با فرمایشات محکم خودشون ریشه شد زدن. ولی این انحراف سیاسی که امروز تو جامعه ما پیش آمده که دست به هر دستی بدیم با هر جریان کفر استکباری رابطه برقرار کنیم، این همین پندار غلط است که میگه ما به دینش چیکار داریم، ما تو دنیامون باش برقرار کنیم. خدا میخواد بگه نه، هر کی دشمن من بود دشمن شما هست، لا تقتلوا عدوی و عدوکم، اینکه دشمن من هست دشمن شما هم هست. از این پندار غلط و این جرم نرم مال الان نیست، از قدیم هم بوده. محمد علی فروغی یک جاسوس به تمام معنای انگلیسی است که بسیاری از مفاسد و شرارت ها و رزالت هایی که در زمان رضاخان در توسعه قدرت انگلیس صورت گرفت، عامل اجرایش این مرد ملعون بود. و در تاریخ این کشور از جمله خائنین شماره یک همین آقایی است که بهش میگن آقای زکا الملک و صاحب کتاب سیر حکمت در اروپا. این یه اشکالی به سعدی میگیره، در این کتاب سیر حکمت در اروپاش سعدی شعری گفته، شعر معروف سعدی: ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و زیف خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. این شعر سعدیه. فروغی به سعدی ایران میگیره که سعدی اشتباه کرده که گبر و ترسا رو گفته دشمن. گبر و ترسا دشمن ما نیستن، گبرها ایرانیان و ما زردشتی ها ایرانی های اصیل و قدیمی هستن که در این کشور دارن با ما زندگی میکنن، به کشورشون علاقه مندن، به نژاد ایرانی علاقه مندن. کی میگه گبر و دشمن؟ ترسا هم این اروپاییان و غربی ها، اینا ترسا و نصرانی و مسیحی هستن که ما علممون رو از اونا گرفتیم، صنعتمون رو از اونا گرفتیم، در ارتباطات اونا داریم استفاده میکنیم، از روابط اونا داریم در توسعه علمی خودمون بهره برداری میکنیم. دوست ما هستن، ارباب ما هستن. به چه معنی دشمن؟ یعنی بینش انحرافی صد در صد جاسوس انگلیسی در عرصه حتی مسائل برخورد ادبی و برخوردهای معنوی و برهانی هم پیش آمده که فکر میکنه ترسا دشمن نیست، گفتن دشمن نیست. خدا میخواد با این جمله همه اینا رو باطل کنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. هر کی دشمن منه دشمن شماست. نمیشود کسی دشمن خدا باشد دشمن مسلمان نباشه، چون خدا یه چیز خیالاتی نیست، خدا یه چیز فکری نیست. خدا مظهر اجرایی عبودیت و بندگیش بندگان خدا هستن. اونی که حاکمیت الله و اصل ثبوت ذات مقدس حق رو در دنیا تثبیت می کنن انسان هایی هستن که به خدا معتقدن و خدا رو عبادت می کنن. اگر این افرادی که خدا رو عبادت می کنن اینا خدا رو عبادت نکنن، عبودیت پروردگار اصل جریان خدا دیگه در میان جامعه بشری نقشی نداره. پس اینا با اشتراک خدا رو آوردن وسط زندگی بشر، اینا خدا را آوردن در سرنوشت انسانات دخالت دادن، چون خدا را قبول دارن، چون خدا را باور کردن. پس بنابراین اونی که با خدا دشمنه با اینا دشمنه، چون اگر اینها براندازی نشن خدا براندازی نمی‌شود، اعتقاد خدا براندازی نمی‌شود. لذا قرآن میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اینا که دشمن من هستن دشمن شما هستن. به یه عدوی خدا اکتفا نکرد، عدوکم رو هم دنبالی رو آورد. خب بین دشمنی خدا و دشمنی مؤمنین تلازمه، اونجا تلازمیست که از اون طرف این از بالا تلازمه، نه از پایین. یعنی دشمنی با خدا علت هست برای دشمنی با مسلمان ها. نمی شود کسی با خدا دشمن باشه با کسانی که به خدا ایمان دارن دشمنی نکنه. ولذا دشمنی با خدا چون مقدمه بر دشمنی با ما هست و دشمنی با خدا علت شده برای که با ما دشمنن، لذا عدوی مقدم شده بر عدوکم. نگفته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوکم و عدوی، اول میگه عدوی و عدوکم، دشمن من و دشمن خودتون. چون دشمنی خدا هست که باعث دشمنی مؤمنین شده. اینا با خدا دشمنن. فکر خدا پرستی، فکر توحید، فکر عبودیت حق مانع کامیابی ها و کام روایی ها و سلطه استقبالی اونها بر بندگان خداست. بلیجا اگر فکر خدا باوری در مردم به اصطلاح محروم نبود که اینا برای مسلط می شدن. چون خدا رو قبول دارن و در مقابل خدا هر قدرتی رو ناچیز می دونن، اینا نمیتونن در اونها تسلط پیدا کنن. پس دشمنی با خدا باعث دشمنی با مسلمان شده. از این نظر عدوی مقدم شد. نگو لا تتخذوا عدوکم و عدوی. و دشمنی و عداوت خب به چیه؟ حالا از کجا ما فهمیم که کی دشمنه؟ خدا گفته لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو شما اینها رو اولیا نگیرید، اینها رو دوستان نگیرید. خب از کجا رو معلوم که کی دشمنه؟ دعوایی که ما امروز داریم با بسیاری از این افراد سیاسی سر همین قضیه است که میگه از کجا میگه آمریکا دشمنه؟ میگه همین امریکا با عربستان سعودی دوست نیست، تو عربستان مکه هست، مدینه هست، زیارت هست، حج هست، منا و عرفات هست. خب چی تو میشد دشمن ما؟ از کجا من میگه دشمنه؟ و چجوری ما دشمن رو بشناسیم؟ خب اینجا که خدا میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، نمیگه دشمن کیه، میگه دشمن و دشمن من و دشمن خودتون رو شما دوست نگیرید. اما ما آیاتی در قرآن داریم که خدا در اون آیات میگه این عدو و این دشمن کی هست و دشمن رو مشخص میکنن. چند آیه ما در قرآن داریم در باره دشمن شناسی که دشمن رو مشخص میکنه. اولا در سوره مبارکه مائده آیه 82 خداوند میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اینجا که اصلا با تابلو خدا معرفی میکنه دشمنان، مشخص اون دشمن که دشمن تابلو دار، دو تا تابلو رو خدا بنام تابلو و عداوت و دشمنیه با خودش و مؤمنین معرفی میکنه، یک تابلو یهود، یک تابلو مشرکین. یعنی اولا آیه قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوتن، از نظر دشمنی با خدا شدیدتر از همه یکی یهودن و یکی مشرکین. خب مفهوم آیه شریفه این است که غیر از اینا هم ما خدا دشمن داره و غیر از این هم ما دشمن داریم غیر از یهود و مشرکین، اما اینا در عداوتشون این مشرکین و یهود اینا اشدن لتجدن اشدن ناس عداوتن الیهود والذین اشرکوا. ولذا شما میبینید جریان استکبار وقتی میخواد جبهه مقابل اسلام درست کند برای جنگ با اسلام و مسلمین و براندازی اسلام، این جبهه را از یهود درست میکنه. سرزمین فلسطین و کشور اسرائیل رو جریان استکباری غرب بعد از جنگ جهانی دوم یا در اواخر جنگ جهانی دوم، این به عنوان یک جریان خاص در منطقه مسلمان نشین یک جبهه ضد اسلامی قوی به وجود بیاره. خب چرا اولا اینا یهودی ها را آوردن تو فلسطین و دولت اسرائیل تشکیل دادن؟ اینا میخواستن یه ده مسیحی بیارن، یه ده بت‌پرست بیارن، چرا اینا را آوردن و چرا به یهود نامتوسل شدن؟ علتی که اینا یهودی ها را آوردن به خاطر که قرآن میگه لتجدن نشد ناز عداوتن الیهود، به خاطر که در اینا در دشمنی با اسلام و مسلمین از همه شدیدترن و چون اینا شدت عداوتشون به حدیست که به هیچ وجه رگه‌ای از انس محبت در جریان عداوت اینها نسبت مسلمین راه ندارد، لذا آمدن جبهه ضد اسلام رو در دل قدرت اسلام و مسلمین و در دل جوامع و کشورهای اسلامی از اینا قرار دادن. و نه که غیر از اینا دشمن نیست، حتی اون دشمن دیگری هم که میخواد با ما دشمنی کند میاد سپر و جریان مقابل ما رو در دشمنی از یهود از صهیونیست استفاده میکنه. یه قرآن داره میگه، اون روزی که قرآن فرموده لتجدن نشد الناس عداوتت الیهود، در اون روز صهیونیستی نبوده در کار، همه یهودی ها بودن. اون روز مشرکین با پیغمبر می جنگیدن، جنگ بدر احد رو مشرکین تشکیل دادن، یهودی ها از ظاهر با پیغمبر پیمان بسته بودن، قرارداد بسته بودن، حتی تو جنگ احد عده از یهودی ها شرکت کردن، در رکاب پیغمبر جنگیدن. ولی در اینا قرآن میگه اشد الناس عداوتن الیهود، این دشمن شناسی قرآنه. در آیه دیگر می فرماید ما یرد الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین ينزل علیکم من خیر ينزل علیکم من خیر ربکم. که خب شاخصه دوم دشمن، دشمن نمیخواد خیر به شما برسه، هر خیری که متوجه شما بشود دشمن در جلوشو میگیره و خیلی از طرف پروردگار رو نمیذاره به شما برسه، دوست نداره شما مشمول خیر و رحمت پروردگار بشید. این مؤلفه دوم برای دشمن شناسی. و شما الان ببینید که علا ایالن هر جریانی که در جامعه ما به وجود بیاد که باعث خیر ما بشه دشمن جلوشو میگیره. توسعه فناوری ها، توسعه حرکت های دانش بنیان اینا برای ما خیر داره و دشمن جلوشو میگیره نمیگذاره که ما از نظر فعالیت های دانش بنیان پیشروی کنیم، رشد کنیم، از نظر علمی بیشتر پیش بریم. چون قرآن این شاخصه رو باید دشمن مشخص کرده در سوره مبارکه بقره آیه 105. شاخصه سوم دشمن و دولو تو دهن و فیدهنون، سوره قلم آیه 9. دشمن میخواد شما رو به سازش بکشاند، یعنی این رو بدونید شما در هر اختلافی که با یک جریان بیگانه داشتید به او سعی کرد که به عنوان به اصطلاح دوستی با شما، شما رو به سازش بکشاند، اینه که در خط به سازش کشوندن هست، این مؤلفه دشمنی است، شاخصه عداوت و دشمنی دشمنه. مؤلفه سوم، مؤلفه چهارم، و دو ما عنتم در سوره مبارکه آل عمران آیه 118. هر چی شما رو به زحمت بیاندازد برای شما مشکل ایجاد کند دشمن شما دوست داره. به شما دقیقاً شاخصه ها رو امروز در غرب میبینید، در امریکا میبینید، در جهان استکبار میبینید که اصلا هر مشکلی که برای ما پیش بیاد دوست داره. دوست داره مشکلی برای ما پیش بیاد ما به زحمت بیفتیم، سنگلاخ تو دست پای ما بیفته. این شاخصه چهارم. شاخصه پنجم ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. افرادی که دشمن شما هستن و کافرن، اینا غفلت شما را از امکانات داخلی خودتون دوست دارن. دشمن نمیخواد شما بفهمید خودتون چی دارید یا نسبت به اونی که دارید نسبت به او غافل بشید. وجود نیروها، وجود استعدادهای انسانی، وجود منابع بسیار ارزشمند و ذی قیمت. ببین اصلا یه پهنه عظیم کشور با 80 میلیون نفسکش و این همه امکانات طبیعی، خیلی جاست، خیلی مکانه. ما اگر در دروازه های این مملکت رو ببندیم با نیروی انسانی خودمون بر اون موجودی که داریم از نظر ثروت های طبیعی، از نظر منابع، از نظر معادن و همین تکیه کنیم و استعدادهای جامعه خودمون رو در یک بدنه 80 میلیونی شکوفا کنیم و اینا را بیفتن، همه چیزی کشور تأمینه، به بیرون هم احتیاج نداره و برجسته ترین و پیشرفته ترین کشور آغاز شد و دشمن نمیذاره این رو. ما باید غفلت کنیم، ندونیم خودمون چی داریم و از امکانات اون باخبر نشیم. اون جایی که اومده یه جریان میخواد ایجاد غفلت در ما بکنن و نگذاره ما بفهمیم چی داریم، این شاخصه پنجم دشمن. و شاخصه ششم دشمن، انهم یکیدون کیدا. دشمن کسی است که همیشه دنبال فتنه است، دنبال مکر، دنبال نقشه و دنبال توطئه علیه ما است. شما نمی‌بینید کاری رو جریان استکباری انجام بدهد و در اون کار یک جوهره توطئه و فتنه علیه ما نباشد. چه مسائلی که به ما مربوطه، چه جریاناتی که در دنیا میخوان انجام بدن، درش یه جوهره فتنه با ما هست. مؤلفه ششم، مؤلفه هفتم، یشترون الضلاله و یریدون انتضل السبیل، سوره نساء آیه 42. دشمن میره گمراهی رو میخرد برای این که ما راه رو عوضی بریم و گمراهی رو جلو پای ما بگذاره. بودجه‌های کلانی که الان جریان استکبار و غرب داره در سال مصرف میکند برای منحرف کردن فرهنگ در جامعه ما و برای ضربه فرهنگی زدن، که اصلا راه رو گم کنیم، مسیر رو عوض کنیم، از اسلام دست برداریم. و این شاخصه هفتمی که قرآن، شاخصه هشتم و هفتم که قرآن بیان میکنه و هفت شاخصه ما در این آیات شریفه قرآن داریم که دشمن شناسی داره و دشمن رو به ما معرفی میکنه با هفت شاخصه و هفت مؤلفه. وقتی هفت مؤلفه‌ای که خدا در قرآن در این آیات بیان کرده است که در هر کی پیدا شد میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، او رو دوست خودتون نگیرید، یعنی از این صراحت بیشتر میخواد قرآن، از این راهنمایی سریاده میگه. حتی بعضی آیات قرآن برمیخوره اصلا کنه حساب میکنه همین امروز یه آیه بر پیغمبر نازل شده برای هم امروز ما، برای که همین وضع الان ما رو درست کنی آیه قرآن و دقیقا در ارتباط با جریانات و حوادثی است که امروز به سراغ ما آمده از خدای آیه رو نازل کرده. خب ترقون الیکم بالموده، اینجا یه نکته دیگری که هست این است که این نکته ادبی در این آیه است که خب خواهش میکنم از بعضی بزرگان اهل ادب و علم که تشریف دارن یا از صدا و سیما دارن این تفسیر رو استفاده میکنن به این نکته ادبی توجه کنن. آیه میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو دوستان نگیرید، نمیگید دوست نگیرید. عدو مفرده، اولیا جمعه. خب اگر مرادف این مفرد بخواست خداوند متعال عنوانی رو بیاورد باید مفرد بیاره، بگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم ولیا، یعنی ولی در مقابل عدو، نه اولیا. اولیا جمعه، میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. به چون جا جمع آورده؟ ما یه قاعده داریم در ادبیات عرب که میگن اگر یه لفظ نکره با دو اداف معرفه تعریف بشه یا بر سرش الف و لام در بیاد یا اضافه بشود، که دیگه داله بر فرد نیست، هر فرد لفظ مفردی که الف و لام به سرش در اومد این دلالت میکند بر یکایی که افراد و جنس. میگید الانسانو حیوان ناطق، الانسان که وقت دلت بلا اومد یعنی یکایی که انسان ها حیوان ناطقن. و همونطور اگر یه لفظی اضافه شد عدوی عدو نکرست اضافه شده به یای متکلم وحده شده معرفه، عدوکم عدو نکرست اضافه شده به ضمیر جمع شده معرفه. اگر لفظ نکره‌ای با اضافه هم به صورت معرفه در آمد اونم دلالت بر فرد فرد می کند. این وقتی میگه لا تتخذوا عدوی یعنی دشمنان من، نه دشمن من، نه یه دشمن. حالا یه دشمن خدا رو دوست نگرفتید، رفتید دشمن دیگر رو دوست گرفتید، یعنی یکایک دشمن من رو دوست نگرید و یکایک دشمنان خودتون رو دوست نگیرید. یعنی وقتی این لفظ مفرد اضافه شد و به وسیله اضافه شدن معرفه شد که دلالت بر یکایک افراد میکنن، نه دلالت بر یک فرد. یکایک دشمن من و یکایک دشمن خودتون رو دوستان نگیرید. خب یکایک دشمن خدا و یکایک دشمنان ما رو هم رفته میشن جمع دیگه، ولی زاد در مقابل لفظ جمع آمده که اولیا گفته. و یه نکته دیگری که در کلمه اولیا هست که این نکته بیشتر قابل توجه است این است که خب مسئله اجتماعیه، قانون اجتماعیه، قانون فردی نیست. عمده قضیه ناظر به جریان اجتماعی و سیاست اجتماعی افراد مؤمن است. افراد مؤمن، جمع افراد مؤمن، کشور افراد مؤمن، امت افراد مؤمن، اینها نباید دشمنان خدا رو و جمع دشمنان خدا رو برای خودشون دوست بگیرن، چون قضیه اجتماعیه. یعنی در ارتباطات اجتماعی ما باید قانون رعایت بشود، غیر از ارتباطات فردیمون. تو ارتباطات فردیمونم باید توجه داشته باشیم، حتی در ارتباطات فردیمونم مهمه. یه آقای سیدی نقل میکرد، مدده هست، آدم خوبیست، میگفت ما خونمون توی قاسم آباده و یه روز اتفاق افتاد که ما سوار اتوبوس شدیم، از با اتوبوس خواستم برم مثلا من به خط قاسم آباد میرم خونه. گفت یه آقای همسایه ما بود، ولی همسایه ما شیعه نبود و مسلمان نبود، این آدم همه عقیده ما نبودم، فکر به هم مذهب ما نبودم، دین ما نبود، ولی همسایه ما بود، آدم بدی هم نبود، من بدی ندیده بودیم، ظاهرش از اخلاق و رفتار آدم نرم و آرام و مطمئنی بود، آشنا هم بود، خب همسایه بود. دیدم که خب این هم آقا آمد وارد اتوبوس شد، صندلی جلو نشست. اون کمک کننده که ما از پولا رو جمع کنه یه پول ما رو حساب کرد. من بعدش از اصطایی کردم که خب شما چرا مثلا خجالت دادید، شرمنده کردید. تو گذشت، فرداش همه اتفاق افتاد. خود بادمنده تو اتوبوسه چسته بودم، یه آقا آمد به صدر و سوار شد، صندلی جلو نشست، فرداش همه ما حساب کرد. این آقایی که میگو هم سید بود هم مردان، گفت شب حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، به من فرمودن که شما خواهی نکنید ما مجبور بشیم بعضی ها رو دستشون رو بگیریم، بعضی که نمیخوایمشون مجبور بشیم به اونها توجه کنیم، یعنی چیکار نکنیم. که فردا من از خونه آمدم بیرون، رفتم در خونه آقا در زدم، گفتم آقا دو تا پنجاه تومن کرایه اتوبوس داده بگید دو پنجاه تومن. گفت آجا این قابل نداشت ما که بیل ندهیم بیرم. گفت نه ما با هم حسابی نداریم. گفت دو تا یه داده بود بهش داد. یعنی فرد نباید بجور باشیم با عمده در زندگی اجتماعیمون نباید بجور باشیم. اولیا که میگه به صورت جمع در زندگانی اجتماعیمون در جوری برخورد نکنیم. لا تتخذوا عدوی و عدو بکن اولیا. تلقون الیکم بالموده، تلقون الیهم بالموده. اینجور نباشه اینا رو دوست بگیرید و اینها و به اینها القا کنید مودت را، یا به وسیله مودت منافع اینها رو بینا برسونید. دو نوع تفسیر شده تلقون الیهم بالموده. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ایشون میفهمن این بای بالموده بای زائده است، بوده تلقون الیهم الموده، دوستی را به اونها محبت را به اونها القا کنید، اینجوری نباشه به محبت به اونها القا کنید. و میگه بای زائده است. خب بعض از مفسرین دیگه میگن نه اینجوری نیست، چون ما در قرآن حرف زیادی نداریم که بگیم با زایده است. نخیر، مفعول تلقونه مبده نیست، مفعول تلقونه فائده است، که فائده و منفعت رو به اینها القا کنید به وسیله دوستی و مبدت. ببینید وقتی بنا شد شما با دشمنان خدا طرح دوستی ریختید و ارتباط دوستی برقرار کردید، خانه‌ها از نظر روحی، از نظر احساسی، از نظر عاطفی تحت تأثیر قرار میگیرید و آدم مسلمان متدین نباید در درون دل و قلبش عاطفه و احساس نسبت به کافر پیدا کنه، نسبت به دشمن خدا. دو تا روایت از پیغمبر اکرم در این زمینه بعضی از مفسرین نقل کردن. یه روایت پیغمبر به ابازر میفرمان یا ابازر ایعر الایمان اوثق، ابازر کدام رشته ایمان محکم تر است؟ فقال الله و رسوله اعلم. ابوذر آدم فهمیده ای بود، وقتی پیغمبر یک سوال کردن فکر کرد یک جواب بده ممکن جواب درست نباشه، لذا خودشو کنار کشید، گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش داناترن، من چیزی نمیدونم در مقابل شما که عرض کنم. پیغمبر اکرم فرمودن الموالات فی الله و الحب فی الله و البغض فی الله، محکمترین رشته ایمان اینه که در راه خدا آدم ها رو دوست داشته باشی و در راه خدا با آدم ها دشمن باشی. یعنی اونجایی که پای دوستی و محبت در بین است به خاطر خدا باشه، یعنی اون اشتراکی شما در خدا پرستی، در ایمان، در دین، در تقوا، او اشتراک باعث شده از شما دوست پیدا کردید و با هم رفیق شدید. اگر بنا شما با کسی دشمنی کنید و عداوت داشته باشید، در حقیقت دشمنی به خاطر خدا باشن، چون دشمن خدا هستی باش دشمنی. این محکمترین رشته ایمانه. پس اگر کسی دشمن خدا رو دوست داشت، ایمانش رشته ندارد و ایمانش پاش به جای بند نیست، این ولنگار در ایمان خودش از نسبت به خدا. اگر بنا شد با دشمن خدا، یه آدم دوست بشه و دشمن خدا رو به خاطر خدا دشمن نداشته باشد. و باز در یه حدیث دیگری، این حدیث مال پیغمبر اکرم هست که فرمودن المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. پیغمبر فرمودن آدم به دین دوستش، با هر کی رفاقت دارد، با هر کی مهربانی دارد، با هر کی آمیزش دارد، دینش مطابق دین و دینش در دست او قرار میگیره. نمیتونی بگی آقا بنده آدم متدین هستم با یه بیدین رفیقم و اصلا من دین خودم رو دارم، هم دین روش خودشو داره و این رفاقت در دین من اثر نمی کنه، و اثر می کنه. یعنی شما اگر به جای آدم بیدین یا آدم دیندار پیدا کردی باش رفیق می شدی، ایمان دینداری خیلی محکم تر بود. این تعبیر پیغمبر هست، المرء علی دین خلیله، هر انسانی بر دین دوست خودش هست. حالا اگر دوست دشمن خدا شد، دیگه تو نمیتونی دوست خدا باشی، دیگه نمیتونی در ایمان پروردگار قرار بگیر اگر با دشمن خدا دوست شدی. و در اینجا باز یه بحث، یه نکته دیگری هست، این است که میفرماید تلقون الیهم بالموده، شما القا میکنید مودت و مهربانی رو، که بر اساس تفسیر فخرازی اینجوری بود، معنا کنیم القا میکنید محبت و مودت رو نسبت به این دشمنان خدا و دشمنان خودتون، یا اینکه نه القا میکنید فایده رو به اونها به وسیله این مودت و دوستی. یعنی طبیعی است وقتی شما با دشمن خدا دوست شدید، دشمن خدا بر حسب دشمنی با خود شما داره در صدد این برمیاد شما رو استخدام کند در جهت منافع خودش، و در نتیجه دوستی شما در استخدام دشمن در میاد. دشمن خدا ایجاد با شما به خاطر محبت، به خاطر انس دوست نمیشه. ممکنه شما بر حسب یک دوستی هایی که انسان با دشمنان خدا پیدا می کند، دو جوه، یه دوستی هایی هست که آدم بر حسب انس به یه نفر، حالا به خاطر اخلاقش، به خاطر قیافش، به خاطر شغلش، به خاطر سمتش، معنوس میشه با او، ولی او اگر دشمن خدا بود و دشمن شما بود، هیچ وقت با شما انس نمیگیره، با شما الفت برقرار نمی کند. اگر دید لاف دوستی میزند و دوستی شما رو قبول کرده، میخواد شما رو استخدام کنه. پس اگر با دشمن خدا دوست شدید، در استخدام دشمن خدا در میارید. یا اینکه شما به خاطر احتیاجی که به او دارید میخواد باش دوست بشید. یا آقا پولدار سرمایه دار یک کشور قوی تری است، استکبار قدرتمنده، یعنی فکرهای غلطی که متأسفانه بعض از سیاسیون نااهل ما دارن میکنن، که علاوه ما مجبوریم در دنیا با اینا تعامل کنیم، نمیتونیم بدون تعامل با اینا زندگی کنیم، از این حرفای غلط. خب اگر ما به این خاطر به سراغ دشمن خدا رفتیم، وابسته به دشمن خدا میشیم و نتیجه وابستگی به دشمن خدا قطع وابستگی اون از خداست. و برادران، خواهران، اگر کسی یا ملتی از خدا منقطع شد، از خدا برید، وابستگیش از خدا جدا کرد، آیا ممکنه روی سعادت ببینه؟ آیا ممکنه در یک قضیه پیروز بشه؟ و لذا میگه تلقون الیهم بالموده، و در هر حال این رو بدونید که بس این بالموده باش زایده نیست، اونطوری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، خیر با سر جای خودشه، مفعول تلقونه چیز دیگه است، تلقونه تلقون الفائده الیهم بالموده، شما منفعت به اون میرسید چون وابسته به اون میشید، در این نتیجه دوستی به او در استخدام او در میاد، چون دشمن خدایی که بدونید که شما رو استخدام کند، با شما طرح دوستی نمیریزن. وقت کفر رو به ما جا اکم من الحق، که بخش دوم آیه است، انشاءالله تفسیرش رو فردا عرض میکنم، یعنی روز شنبه به خواست فروردگار میاد خدا توفیق بده. تمام پیشرفت دشمنان خدا در جامعه دینی ما در طول تاریخ به وسیله دوستی مؤمنین با دشمنان خدا، یعنی وای به اون روزی که مسلمان ها توی فکر بیفتن که در صورت دشمنی با دشمنان خدا ضرر میبینن و در صورت دوستی با دشمنان خدا مشکلشون حل میشه. یک تفکر انحرافی است. ببین عزیزان، در جریان شهادت سید الشهدا علیه السلام، اون ریشه انگیزه قطعی و فکر اولیه و اصلی که باعث شد 120 هزار نفر بیان مقابل پسر پیغمبر سفارایی کنن، همین جریان این آیه شریفه بود. اینا حساب کردن درگیری با بنی امیه و دشمنان خدا مدت 20 سال در زندگی اینها مخاطرات به وجود آورد. این درگیری رو ادامه بدن، با خطر، با ضرر، با آسیب مقابل و روبرو هستن. و برای که از این آسیب‌ها، از این ضررها محفوظ بمانن، بنابراین بایستی با دشمنان خدا دوستی کنن. اونجوری با دشمنان خدا دوستی کنن که دشمن خدا این دوستی رو از ما باور کنه. و چه جور دشمن خدا این دوستی رو از ما باور میکنن؟ وقتی که بنا شد بیان با میوه دل پیغمبر بچنگ، جز با حسین کشی بنی امیه دوستی اهل کوفه رو باور نمیکنن. و اگر بناس اثبات کنن برای اینکه اینا با بنی امیه بد نیستن، با بنی امیه دشمن نیستن و طرفدار جریان قدرتمند حاکمان، این اثبات این قضیه یک علت و یک عامل میخواد او که بیان با امام حسین بجنگن و مبارزه کنن. لذا مسئله لشکری که آمد به کربلا، اینا یه لشکر پادگانی نبودن، سرباز و افسرهای نبودن از تو پادگان جمع کنن بیانن، مردم بودن، مردم کوچه و بازار کوفه. و اینا چون به این نتیجه رسیدن یعنی کار به جای رسید که اگر از هر قبیله اهل او قبیله به کربلا نمی آمد و با امام حسین نمی جنگید، حمایتش از دستگاه بنی امیه حکومت یزید اثبات نمی شد. رؤسای قبائل نفرات خودشون رو فرستادن به عنوان قبیله خودشون یه پرچم بلند کنن علیه امام حسین که ثابت بشود اینها با یزید و بنی امیه بد نیستن یا طرف دارن. اصل قصه این بود. ولذا جمعیت اونقدر به کربلا آمد که عمر سر و عبیدالله زیاد گفت ما قدرت قضا دادن به لشکر نداریم، تدارکات لوجستی که بتونه با این لشکر رو تغذیه کنه و نار و شام بده یعنی که قدرتی رو نداریم. عبیدالله زیاد هم دستور داد انبارهای خرمای کوفه رو مصادره کردن، در انبارها رو گفت باز کنن، گفت هر کی میخواد بیاد به کربلا بره با حسین ابن علی به جنگه برای خوراک دو سه روزه خودش یه سفر خرما بگیره و بره، ما توی کربلا آشپزونه و غذا و نهار و شام و صبحانه نداریم، هر دومی سفر خرما بگیرید با همین سفر خرما دو سه روز زندگی کنید با حسین ابن علی به جنگه. قصه اینجور شد. یعنی شما فکر میکنید اگر بنا شد انگلیس‌ها گفتن آقا به ای آقا سید به ای آقا شیخ رأی ندید این رو کنار بزنید و یه عده‌ام را بیفتن همین کارم بکنن، ای چی من از این کار کردن؟ به منظوری که حالا اگر ما با انگلیس‌ها ساختیم با امریکایی ساختیم با امریکا بسازیم مشکلات رو حل بشه، که ما بیم بگیم آقا این بیکاری، این مسئله فقر، این ضعف اقتصاد، این رو فقط امریکا برای ما به وجود آورده، پس بریم باش بسازیم که از این کار نجات پیدا کنیم. این تفکر لشکر عمر سعد در برای ماست. سیاست زیاده عمر سعدیه، سیاست زیاده ابن زیادیه، سیاستی که این منطقه رو دارد از هر زبانی که صادر بشود، در هر فکری که جولان پیدا کند و در هر عنصری که بخواد تو عرصه سیاست ما دیگه موضع گیری کنه، فکر زیاده، فکر عمر سرده که ما مشکلات اقتصادیمون رو امریکایی‌ها به وجود آوردن، غربی‌ها به وجود آوردن، بریم با اینا بسازیم که این مشکلات ما برداشت بشه. همین حرفی که لشکر عمر سرد داشتن 120 هزار نفر اینا پیدا نگه اگر اینا سربازونا بیارن به سر ما حسین میزن نخه، با این منطق اومدن با امام حسین جنگیدن، با این منطق که حکومت یزید و قدرت بنی امیه زندگی ما رو در مخاطره میندازن، به ما ضرر میزنن، به ما آسیب میزنن، مشکلاتمون از نایی هست، پس بریم با اینا بسازیم مشکلاتمون حل بشه. به چه قیمت بسازیم؟ به قیمتی که خون پسر پیغمبر رو برسیم، بی قیمت بریم بسازیم. ولیسا کسانی که اینا تو کربلا بودن و تو کربلا آمدن اینا قصدشون بوده در این اواخر اصلا بحث این نبود که بود عداوت بود اینا رو دشمنی نخیر، اینا فقط برای که این نکته رو به سر برسونن به عزیزان سید و شهدا و به زن و فرزند امام حسین اذیت و آزار میرسونن، اینا برای که این رو ثبت کنن، یعنی نشون بدن که ما دشمن هستیم، بلا سر بریده که سنگ زدن ندارد. به یه دختر بچه که دست و پاشو بستن روی شطوری که اجابه ندارد که تعبیر زیارت ناحیه وجود مقدس امام زمان این از لصف دو بالحدید فوق عقاب المدیات، اینها رو بالای کوهان شطور بدون کجابه بدون محمل به اون تخت پارهایی که قطب بود رو کوهان شطور با آهن بسته بودن. خب حالا یه دختر بچه این هستون باشه گردن با آهن روی کوهانش رو دارو بستن یه رو سنگش بدن، این سنگ برداختن، این سنگ زدن داره. اینا میخواستن یه مسئله رو به صبر برسونم. لذا وجود مقدس امام سجاد علیه السلام وقتی که اومدن مدینه و برای مردم مدینه جریان شام رو توصیف کردن، فرمودن اونقدر که پیغمبر درباره ما اهل بیت سفارش کرده بود، اگر همونقدر پیغمبر سفارش کرده بود ما رو اذیت کنن، دیگه بیشتر از این نمیتونستن اذیت کنن. و علا ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهي بالحسين يا الله
يا الله يا الله يا
الله يا الله يا الله يا الله يا
الله يا
الله يا الله يا
الله يا
الله يا
الله
يا الله يا
الله يا
وأهلك أعداء
آمين.
واجعلنا من أنصاره وأعوانه
آمين.
واجعلنا من الثابين عنه
آمين.
والمستشهدين بين يديه
آمين.
فروردگارا ما را ببخش و بیامرز
آمين.
اموات ما را به هدای عزیز ما قریب رحمت بفرما
آمين.
روح و بشارتی به روح پرفتور امام بزرگوارمون خیر و نصار بگردن. سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن ببرمان. مرزای اسلام، مرزای منظور، شفای عاجل عنایت ببرمان. من النبي وآله الفاتحة مع السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.